وقتتون بخیر، نماز روزتون قبول باشه. ببخشید من روز زلزله مهمون داشتم نشسته بودیم، در این صحبت یک دفعه این زلزله ما رو تکون داد، تمام لوسر آینه هم همه تکون خوردن. با صلوات رفتم زیر ستون وایستادم، گفتم خدایا با امید تو. با تشکر، هاشمی هستم از تهران.
آقای حسین با نام فامیل باقروهر، من نمیدونم دارم فامیلی شما رو درست میخونم یا نه، اینطور که نوشید اینطور خونده میشه، گفتن که یادمون نره که زمان زلزله حتما یه قرآن کوچیک همراهمون داشته باشیم.
سلام، وقت بخیر. آدم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. بخواستم بگم وقتی که زلزله میاد میرم تو چهار گوشه خونه وایمیستم، چون امنیت توی چهار گوشه خونه هستش از وسط خونه بیشتر هستش. بعدش هم هیچگاه توی آشپزخونه نمیرم چون خطر آتش گرفتگی بالا میره. بعدش هم سعی میکنم داخل اتاقم اگه مجبور بشم باشم زیر میز چوبی میرم، چون اونجا امنیتش از میزهای شیشه‌ای بیشتر هستش.
صحبت‌های آقای سامان به عنوان مهندس ساختمان در این برنامه اینه، گفتن من کوله اضطراری رو از زلزله دو سال قبل آماده کردم، مدارک شناسایی، پتوی مسافرتی، چند دست لباس گرم، چند تا کنسرو که هر چند وقت یک بار عوضشون میکنم، آب معدنی، کمی کشمش، نخودچی و عسل داخلش میذارم و کنار در چسبیده به دیوار بتونی آسانسور نگهش میدارم. یکی هم کوچیکترش رو تو ماشین دارم، ولی خب پریشب اصلا از خونه نیومدم بیرون.
الان چند سالی هستش که این کوله رو مجهز کردم به لوازم ضروری، مثل چراغ قوه، کپی از مدارک و اینکه مواد خوراکی تاریخ دار حرفی میدارم و بعد باز برمیدارم عوضشون میکنم.
خوش به حال خانم مژگان از فیروزکوه، گفتن که خونه ما ضد زلزله ساخته شده. اون شبی که زلزله اومد ما داشتیم اسمش هر فامیل بازی میکردیم، اصلا حواسمون به زلزله نبود، خونمون هم هیچ تکونی نخورد. چند دقیقه بعدش پیام بستگان رسید و ما تازه متوجه شدیم که زلزله شده. خانم رئیسی هم گفتن که من برای زلزله آمادگی داشتم، لباس، مواد غذایی خشک مثل آجیل، لوازم بهداشتی، مدارک شناسایی، کارت بانکی، اینا رو گذاشتم تو کوله، کولرم گذاشتم کنار در. بدون هیچ قضاوتی فقط میتونیم بگیم که پیام‌هایی که شما فرستادید در پاسخ به سوال ما نکات بسیار مهمی داشت که خوشحال کننده است. بعداً درباره‌اش مفصل با کارشناس صحبت می‌کنیم. اما همین دو روز گذشته وقتی در استان تهران زلزله اومد، تونستیم آگاهی خودمون رو درباره رعایت نکات ایمنی در زمان زلزله بسنجیم. آیا غیر از اینه؟
شهر آماده.
سلام، شما کیف و ساک مخصوصی برای زمان زلزله دارین؟
کوله نجات. کوله نجات. برای آماده سازی کوله نجات تا حد امکان از لوازم چند منظوره استفاده کنید که وزن و تعداد کمتر ولی کارایی بیشتری دارند. به عنوان مثال گوشی تلفن همراه شما می تواند همزمان چراغ قوه، رادیو، نقشه تخلیه اضطراری، مسیریاب، کپی مدارک شناسایی و اسناد، آبربانگ و دفترچه راهنما باشد. با جستجو و نصب اپلیکیشن های امداد و نجات می توانید بیشترین بهره را از گوشی خود ببرید. البته با همراه داشتن شارژ خورشیدی این امکان بیشتر فراهم خواهد شد.
لادن کریمی هستم، دکترای شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مدیر آموزش از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. یکی از ویژگی‌های مهم برای کوله نجات ما اینه که سبک باشه. چرا میگیم سبک باشه؟ برای اینکه باید همه اعضای خانواده، حالا کودکان زیر 9-10 سال رو ما خیلی حساب نکنیم که بخوان کوله رو جابجا بکنن، اگر توی شرایط اضطراری قرار گرفتن باید بتونن کوله رو با خودشون حمل بکنن. پس هر چقدر که کوله ما سبک‌تر باشه، قابل حمل‌تر باشه، ما راحت‌تر هستیم و امکان استفاده ازش برای ما بیشتر میشه. برای اینکه ما بتونیم حجم کوله و وزن کولمون رو کم بکنیم، بهترین راهکار اینه که از ابزارهای چند کاره استفاده بکنیم. یعنی اگر که یه وسیله رو می‌خوایم انتخاب بکنیم که توی کوله نجات بذاریم، ببینیم که میشه با وسیله جایگزینش کرد که دو تا عملکرد بیشتر هم داشته باشه. به عنوان مثال، خیلی از اون چیزهایی رو که ما توی کوله نجات توصیه میکنیم که باشه، الان ما توی موبایل های همراهمون، توی این گوشی های هوشمند داریم. اکثرا چراغ قوه داره، قابل شارژ هست، نقشه های تخلیه اضطراری یا نقشه های شهری رو میتونیم توش دانلود بکنیم و داشته باشیم، کپی مدارک یا عکس از مدارک اصلیمون رو میتونیم توی گوشی هامون نگهداری بکنیم. اپلیکیشن های کمک رسانی وجود داره که ما میتونیم با نصب اونها روی گوشیمون ازشون در شرایط اضطراری استفاده بکنیم، مثل اپلیکیشن هایی که به ما کمک های اولیه رو یادآوری میکنن، آموزش میدن، اپلیکیشن هایی که برای اطلاع رسانی میتونیم ازشون استفاده بکنیم، از اون همون گوشی همراه به عنوان رادیو میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه اخبار موثق رو دریافت بکنیم در شرایط اضطراری، و استفاده های دیگه‌ای که گفتم. همین یه گوشی میتونه جای همه این ابزار برای ما کارکرد داشته باشه.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، بنده محمدی هستم، کارشناس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. میخوام در رابطه با ضرورت مشارکت مردمی در مدیریت بحران صحبت بکنم. تجربه‌ای که از بحران‌های گذشته در سطح دنیا وجود داشته نشون داده که اکثر کسایی که نجات پیدا کردن از این حوادث و سوانح رو مردم محلی بودن که نجات دادن. به عنوان مثال تصور بکنید زلزله اتفاق افتاده باشه، با توجه به تبعات و گستردگی که این بحران داره، تعداد نفراتی که نیازمند کمک هستن خیلی زیاد هستن و اتفاقا تو لحظات اولیه ما اگر بخوایم شخصی رو نجات بدیم، خصوصا 72 ساعت اولیه بعد از وقوع زلزله، لحظات اولیه و اصطلاحاً ساعات طلایی هستن که ما میتونیم اشخاص رو نجات بدیم. منتهی مراتب اشخاص باید قبلا آموزش‌های لازم رو دیده باشن و نحوه برخورد مناسب با مصدوم رو بدونن که اگر اقدام نامناسبی انجام بشه، ممکنه شخصی که زیر آوار گیر کرده دچار مصدومیت و جراحتی بشه که جبران ناپذیر باشه. این تجربه عرض کردم در دنیا نشون میده که نزدیک به 75% از کسایی که نجات پیدا کردن رو مردم محلی نجات دادن. پس من از همه شهروندان دعوت میکنم که به سرای محلات مراجعه بکنن و عضو گروه های امداد نجات محلی در خانه های دوام و ایمنی بشن. ممنون از توجهی که داشتید.
ساعت 12:09:33 است و شما همچنان همراه سعادت آباد رادیو تهران هستید. ما امروز درباره کیف شرایط اضطراری مثل زلزله یا کوله نجات از شما سوال کردیم. اینکه شما این کوله رو تهیه کردید، میدونید که داخلش چه چیزهایی باید قرار بدید و میدونید که جای این کوله کجا هست یا خیر. شما نظرهای مختلفی دادید. 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. بهترین راه عقب نموندن از دنیای اطلاعات و دانستنی ها استفاده از فضای آموزش مجازیه. این روزها این موضوع برای همه ما دیگه روشن شده. میخوام با خانم عسکری صحبت کنم، اگر خاطرتون باشه در هفته‌های گذشته بحث من با ایشون به عنوان کارشناس بخش آموزش رسید به صحبت درباره کنکوری ها. چون صحبت مفصل بود خلاصش کردن، امروز بخش دوم همون صحبت رو ادامه میدیم. خانم عسکری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شوقی عزیز، امیدوارم که طاعتتون قبول حق باشه و مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه سعادت آباد رادیو تهران در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم، از شما هم قبول باشه. بفرمایید بخش دوم موضوع صحبت ما که مربوط میشه به کنکوری ها.
خواهش میکنم. در هفته گذشته ما در رابطه با کنکور و نحوه کنکور دادن بچه ها، این که 80% از مباحث سال 12 هم قراره توی کنکور و امتحانات نهاییشون باشه صحبت کردیم.
بله.
و نحوه برنامه‌ریزی بچه ها تا امتحانات نهایی رو در رابطه باهاش توضیح دادیم. در حال حاضر توی هفته اخیر سازمان سنجش تاریخ برگزاری کنکور سراسری رو اعلام کرد و همچنین ریز مباحثی که اون 80% رو شامل میشد. در حال حاضر تا جایی که فکر میکنم دانش آموزان عزیز میدونن، تاریخ برگزاری کنکور سراسری به تاریخ 30 و 31 مرداد ماه منتقل شد و بچه ها 30 و 31 مرداد ماه کنکور سراسری رو دارن که به نسبت هر سال تقریبا ما با یک تأخیر یک ماه و نیمه مواجه هستیم. یعنی عملا بچه ها امسال میشه گفت یک جورایی اگر سالهای قبل میشد گفت یه بار دیگه برگشتن به فروردین ماه و میتونن درس هایی رو که تا الان جمع‌بندی نکردن مجدد زمان جمع‌بندیش رو داشته باشن. از تاریخ 17 خرداد ما تا تاریخ 14 تیر ما امتحانات نهایی بچه ها رو دارن که بچه ها درگیر امتحانات نهایی پایه 12مشون هستن که باید حتما جمع‌بندی پایه 12م به صورت تشریحی انجام شده باشه تا اون زمان که بچه ها سطح نمره خوبی رو از این آزمون ها بتونن بگیرن. 80% رو هم که اعلام کرده بودن، 80% از مباحث سال 12 در کنکور میاد، ریز مباحثش اعلام شده، بچه ها میتونن با مراجعه به سایت سنجش این مباحث رو بگیرن و در رابطه باش برنامه ریزی کنن. مهمترین چیزی که ما در حال حاضر باش روبرو هستیم اینه که بچه ها نمیتونن نحوه تست زنی، حالا بعضی از دروس رو الان باید چیکار بکنن، آیا هنوز باید تست های تعلیفی کتب کمک آموزشیشون رو بزنن؟
بله.
یا دیگه باید روی بیارن به تست های کنکور های سال های قبل؟ این چیزی که کاملا بستگی به شخص اون دانش آموز داره. ما هیچ وقت یک زمان مشخص و یک تایم مشخص رو برای این موضوع مشخص نمی کنیم. ممکنه دانش آموزهایی باشن که تا به امروز تست های تعلیفی کتبشون تموم شده باشه و الان دیگه تستی مضاف بر اون تست ها نداشته باشه. خب اون بهتر اون دانش آموزا میتونن با توجه به روی کرد کنکور و نگاه به سوال های کنکور های قبل راجع به کنکور، نظام کنکور، سوالاتی که ممکن توی کنکور بیاد، اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن و به تبع برای جنبندیشون خیلی کمکشون میکنه. اما دانش آموزانی هم ما داریم که در حال حاضر هنوز بعضی از مباحثشون رو تموم نکردن. هیچ مشکلی نیست، اصلا بچه ها نباید استرس بگیرن. الان از تاریخ امروز که 21 اردیبهشت ماه هست تا 31 مرداد ماه تقریبا بچه ها یک زمان 3 ماهه‌ای رو دارن که میتونن به راحتی دروسشون رو جمع‌بندی بکنن. بچه ها نباید از دروس پایه غافل باشن. بعضی از بچه ها میگن ما آموزش کامل رو در پایه 12 ندیدیم، از آموزش مجازی عقب بودیم. مدارس هم به هر دلیلی توی آموزش مجازی موفق عمل نکردن. هیچ مشکلی نیست، اولا که بچه ها باید بدونن که مباحثی که از سوالهای پایه 10 و 11 میاد قابل توجه تعداد سوال ها، بچه ها میتونن از مهارتی که توی این پایه ها دارن استفاده بکنن. علاوه بر اون در حال حاضر بچه ها برای امتحانات تشریحی که خودشون رو آماده میکنن به تبع بخش زیاد و اعظمی از این مباحث رو به طور کامل میتونن آموزش ببینن و فرصت برای این موضوعات زیاد دارن. ما همیشه بچه ها میگیم شما 3 سطح تست دارین برای هر درسی که باید انجام بشه، سطح تست اول، سطح تست آموزشی هستش که بچه ها در بعد و عمق درس رو مطالعه میکنن، میخوان اون درس رو آموزش ببینن و از دیدگاه تستی اون درس رو بهش برسن. تست های آموزشی رو میزنن به این صورته که یک تست رو میزنن، همون لحظه میرن جواب تست رو میخونن فارغ از اینکه درست دادن اون تست رو یا غلط. که 1/3 از تست ها ما میگیم بچه ها معمولا به صورت آموزشی بزنن. یکی دوم میشه تست های تسلط که معمولا بچه ها باید 1 صفحه یا 2 صفحه رو تستاش رو کامل حل بکنن، در نهایت درصدگیری بکنن و به تحلیل اون تستا بپردازن در پایان. و تست سوم که میشه تست مهارت و معمولا بچه‌ها توی این بازه زمانی باید حتما زماندار تست بزنن که بتونن در سطح کنکور و در زمان مشخصی که برای کنکورشون در نظر گرفته شده تست بزنن، که میشه تست زماندار در یک زمان مشخص بر اساس زمان استانداردی که کنکور برای هر درس مشخص میکنه بچه‌ها نسبت ببندن توی اون تایم تستاشون رو بزنن و در نهایت درصدگیری و تحلیل آزمون. این 300 تستی که بچه‌ها اگر انجامش بدن برای هر کدوم از دروسشون قطعا میتونن نتیجه خوب و مثبتی رو در پایان تعداد تستایی که برای مبحث زدن داشته باشن. مبحث کنکور مبحثی هستش که خیلی طول و درازه، بچه‌ها خیلی سوال دارن در موردش، خیلی مباحثی هست که ما باید باز بکنیم، نحوه آزمون دادن، نحوه تست زنی سر جلسه آزمون یا کنکور، بخشی که بچه‌ها باید روش فوکوس بیشتری بکنن. خیلی از بچه‌ها میگن ما مباحث رو باید حذف بکنیم، بچه‌ها الان اصلا زمان حذف کردن مباحث نیست. این مباحثی که ما حالا در هفته‌های آینده با هم در موردش صحبت خواهیم کرد، من فکر می‌کنم با توجه به برنامه ماه مبارک شما تایم بیشتری رو نمیتونم من در خدمتتون باشم و برنامه‌های دیگه‌ای رو هم داریم. اگر سوالی بود من در خدمتتون هستم، اگر خیلی هفته‌های آینده روش بشه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم خانم عسکری، اون پیشنهاد رو می‌پذیریم که هفته آینده و هفته‌های بعدتر تا رسیدن زمان کنکور بتونیم در این مورد صحبت کنیم. موافق هستین شما هم؟ خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما، لطف کردین.
سلامت باشین، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
تو وقتی میخندی بخوام دارم، تو با منی و به آینده خیلی امیدوارم. تا وقتی من باشم غم دیگه ممنوعه، میشه مگه تنهات بذارم؟ با عشق تو چشم دیدن من عاشقم دیگه، چی میخوام از دنیا؟ با تو به رویاهام رسیدم. امروز یه روز تازه است واسه خوشبختی، هنوزم فرصت هست، نذاری لحظه ها برن از دست. خوبه حالم با کنارمی، با هم از هر چی سختی میگذریم، با عشق از یه دنیا قوی ترین. خوبه حالم با تو.
بطری آب، چراغ قوه، اینم قرص سرما،
اون رادیو جیبی، اون رادیو جیبی منم بیاری، خیلی مهمه. آره اینم بگی،
اینم گذاشتم، بیسکویت،
چسب زخم و باندو که یادت نرفته؟
نه نه همینجا.
خب آره، خب دیگه چی یادشتیم؟ خب بیا اینم سند خونه و کپی.
خب بده اونا رو بزنم توی کیف.
آره بیا اینم سند دیگه چیزی نمون؟
نه اینم از کوله نجاته،
اینم از کوله نجاتمون.
داشتن حداقل‌ها از نداشتن آنها بهتر است. کوله نجات ضرورت دارد. امروز هم دیر است.
خیلی ممنونیم که به سوال ما پاسخ میدید، اینکه کوله نجات دارید یا خیر و میدونید که داخلش چی بگذارید. گفتن که آقای قربانی از دماوند: سلام، من یه کوله مجهز داخل ماشین داشتم ولی متاسفانه دزد بهش دست برد زد و حال ما رو گرفت. ممنونم از برنامه شما. متاسف شدیم آقای قربانی، ولی حالا شاید بتونید دوباره یه چیز کوچیکتری تهیه کنید. آقای رضا گفتن به خاطر کرونا تو خونه موندیم، به خاطر زلزله از خونه زدیم بیرون، پس آدمی به آه و دمی بنده، مال انبال به کارمون نمیاد، بیایید با هم مهربون باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. بله که این هم مهمه.
عرضم به خدمت شما که این باور مردم یه خورده اشتباه بابت اینکه کوله نجات باید یه جایی باشه که زلزله اومد سریع بگیرن و فرار کنن. کوله نجات رو باید آماده نگه دارن. اولا که زلزله میاد جای امن خونه رو باید مشخص کنن که پناه بگیرن. بعد از اینکه زلزله تمام شد این کوله رو بگیرن و بتونن از خونه برن بیرون موقعی که آروم شد، یا داشته باشن برای مواقع اضطراری. معمولا اینا میگن که ما میگیریم آماده میکنیم ولی یادمون میره. خب این اشتباهه. ممنونم، رنج برم.
ممنونم از آقای رنجبر. خانم زهره گفتن که من و همسرم چون دیابت داریم داروهامونو و مواد غذایی خشک و چراغ قوه و مدارک لازم رو برداشتیم، میخواستم طلاهامون رو هم بذاریم داخلش، نمیدونیم که حالا خطر داره یا نه.
خواستم بگم کوله جمع کنی، وسایل جمع کنی، هر چی میخوای جمع کنی، اوم دست خدا. بهتره که کارت اینجا درست باشه، حساب کتابت درست باشه، حساب کتابت با خودت مشخص باشه، اوم دست خدا. از خونه زدی بیرون، پله ها رو میخوای چیکار کنی؟ موضوع خودتون باشید. مرسی از برنامه خودتون. خدافظ.
حرفای شما متین و درست. حالا به خاطر ما یک کوله هم درست کنین با خودتون ببرید، بد نیست. ساعت 12:23:16 است. چرخی در دنیای فرهنگ زدیم و به این خبر رسیدیم: پایان کرونا، آغاز راه لبخند زمین. نمایشگاه عروسک‌های لبخند زمین برگرفته از عروسک‌های خلاقانه و ابداعی ساخته دست با هدف حفظ عروسک‌های بومی بعد از پایان شیوع بیماری کرونا و عادی شدن شرایط جامعه برگزار میشه. آثار در ابتدا با ارسال عکس داوری و پس از انتخاب بر اساس ویژگی‌های یاد شده ارسال میشه. علاقمندان تا 31 اردیبهشت 99 فرصت دارن تا عروسک خودشون رو عکسش رو بگیرن و به شماره واتساپ 0991-247-8767 ارسال کنن. نمایشگاه عروسک‌های لبخند زمین بعد از پایان شیوع بیماری کرونا و عادی شدن شرایط جامعه برگزار میشه و تاریخ اون هم در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. پویش دوریم و دوستیم با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی عموم مردم به کتاب‌های مناسب با تخفیف ویژه راه اندازی شد. روابط عمومی انتشارات مدرسه با توجه به استمرار شرایط اضطراری ناشی از ویروس کرونا در کشور و همچنین تداوم مبارزه با بیماری کرونا و اهمیت موضوع قطع زنجیره انتقال این ویروس، در انتشارات مدرسه پویش دوریم و دوستیم راه اندازی شده. با توجه به ضرورت پرهیز از حضور در اماکن عمومی و روی آوردن به خرید از راه دور، این پویش از 20 اردیبهشت ماه شروع شده و تا پایان تابستان امسال ادامه داره. به مناسبت ماه مبارک رمضان یک مسابقه کتابخوانی به نام به سوی نور برگزار میشه. متولیش بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهریه. من میخوام با آقای دکتر مطهر پارسا دبیر انجمن مسابقات کتابخوانی بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری دقیقاً درباره همین مسابقه صحبت کنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم بنده خدمت شما و امیدوارم که تمام تبادلات همه شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر پارسا بفرمایید که این مسابقه از اول ماه مبارک آغاز شده یا از همین نیمه راه قراره که برگزار بشه؟
خدمت شما عرض کنم که مسابقه از هفته پیش به مناسبت ایام سالگرد شهادت استاد مطهری هفته معلم شروع شد، همچنین ماه مبارک رمضان دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و انشالله ما تا روز عید فطر هم این مسابقات ادامه داره. این مسابقات در قالب 7 مسابقه کوتاه برنامه‌ریزی شده.
بله.
چون ما خب معتقدیم که آثار شهید مطهری انقدر فصیح و جذاب و روان هستش و عامه پسند که اگر کسی چند صفحه کوتاه از این آثار گرانبها رو هم مطالعه بکنه، خود به خود انشالله با این آثار کم کم همراه میشه. برای همین ما مسابقات رو کوتاه برنامه‌ریزی کردیم.
بله.
یعنی بزرگواران تقریبا در هر مسابقه یا برای هر مسابقه حدود 10 صفحه مطالعه میکنن و بعدش میرن در اپلیکیشنی که الان در ادامه خدمت توضیح میدن، همونجا انشالله در مسابقه شرکت میکنن. 4 سوال هم بیشتر مطرح نشده که از اون 4 سوال اگر به 3 سوال پاسخ صحیح بدن میتونن انشالله در قرعه‌کشی ما شرکت بکنن.
کتاب ها رو شما معرفی میکنید دیگه، درسته؟ مشخص میکنید که برن مطالعه کنن؟
آها، خدمتتون عرض بکنم. این نکته خوب، ممنون از سوالتون. ببینید این مسابقه کلا در اپلیکیشن استاد مطهری برگزار میشه.
بله.
این اپلیکیشن استاد مطهری کلیه کتب شهید مطهری رو به صورت رایگان در اختیار همگان قرار داده و میتونن استفاده بکنن. 113 جلد آثار شهید مطهری در اختیار همه بزرگواران هست. خب
بله.
ما در قسمت یا در بخش مسابقات کتابخوانیمون اونجا اون 10 صفحه متن رو گذاشتیم، یعنی هیچ چیزی نباید برم بخرم یا جای خاصی.
بله.
برم
شما مشخص کردیم.
بله، دسترسی کاملا آسان هستش و مشخص شده اون 10 صفحه اون رو میخوانن، در کنارش یه دکمه آزمون داره.
بله.
اون رو روش بزنن میتونن 4 تا سوال رو ببینن. حالا
آقای دکتر، آقای دکتر، این متن برای همه شرکت کنندگان یکسانه یا
بله.
رندوم مثلا 10 صفحه از یک کتاب میاد بالا و باید که اون رو بخونیم؟
نه، برای همه یکسان هستش.
بله.
این متن منتها سوالات خب بانک سوالات داره، سوالات یکسان نیست.
بله. سوالها فرق
داره. آره، تعداد سوالات بیشتره، فقط 4 تا سوالش به نمایش در میاد.
بله.
و قابل دسترسی هستش. این اپلیکیشن که کلی بخشاش هم رایگان هستش برای بزرگواران، کسانی که بخواین شما نصبش کنن استفاده بکنن، هم قدرت جستجوی خیلی خوبی داره، هم یادداشت برداری داره، هم کلی آثار هست، سخنرانی هست، کتاب صوتی هست.
بله.
و همینا در دسترس بزرگواران هست، میتونن به راحتی انشالله بزرگواران با ارسال عدد 1
بله.
به 1404 404 دوبار 404 داره
1404 404.
بله. 1404 404 404 انشالله موفق به نصبش بشن. این پیامک هم باز رایگانه و خدمت شما عرض بکنم که ما انشالله با صدها جایزه ارزنده نقدی در خدمت بزرگواران هستیم.
خیلی متشکرم. چند سوال دارم. این که چه کسانی میتونن شرکت کنن؟ گروه سنی خاصیه یا از کودک تا بزرگسال؟
خیر، محدودیت سنی نداره و همه میتونن شرکت بکنن و البته خب مقطع سنی کوچکسال ان شاء الله زیر نظر پدر مادر دیگه.
بله. نه منظورم حالا مثلا 10 سال به بالا.
آره. قابل استفاده است. معمولا ما میگیم برای 14 سال به بالا قابل استفاده است.
بله.
محوریت کتاب هم کتابای آشنای با قرآن هستش و خدمت شما عرض کنم که جوایز هم با حمایت معاونت قرآن و عزت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تامین شده.
خیلی هم عالی. الان بچه های 9 10